قسمت 18. جاش میگوید به نظر امیدوار کننده نبود. مقابل در آشپزخانه ایستاده است. نمیدانم چه مقدار از صحبت‌های مرا شنیده است، اما دست کم گفته‌های آن طرف خط را نمی‌توانسته بشنود. گوشی را توی جیبم سر می‌دهم. می‌خواد تو امروز برگردی، اما من فردا با یه وکیل تماس می‌گیرم. فدای سرت. اگه تو بخوای به مرکز حمایت کودکان هم زنگ میزنم. امروز یک شنبه است. کار زیادی نمیشه انجام داد. وقتی این را میگویم شانه هایش آویزان میشود. لااقل میشه شماره تو به هم بدی؟ طوری این را میپرسد گویی نگران است بگویم نه. معلومه. حالا که میدونم تو وجود داری قصد ندارم رهات کنم. با سوراخ آستینش بازی می کند و در همان حال که تلاش می کند با من تماس چشمی برقرار نکند می گوید اگه از دستم عصبانی باشی حق داری. من بهت خیلی خسارت زدم. می گویم آره خیلی. اون کروتن ها خیلی گرون بودن. برای اولین بار می خندد. رفیق اون کروتن های کسافت خیلی خوشمزه بودن. قر میزنم. اون کلمه رو به کار نبر. مسافرخانه رایزمور درست آن سر شهر بوستون است. با اینکه روز کاری هم نیست، در راهبندان 45 دقیقه طول میکشد به آنجا برسیم. وقتی توی پارکینگ پارک میکنیم، جاش از اتومبیل پیاده نمیشود. همینطور ساکت روی صندلی کنار راننده مینشیند و طوری به ساختمان چشم میدوزد گویی آخرین جایی است که دوست دارد واردش بشود. دلم می‌خواست ناچار نبودم او را نزد مادرش بازگردانم. اما امروز صبح پس از گفتگو با ساتن با دوست وکیلم صحبت کردم. گفت اگر می‌خواهم مسیر درست را بروم و او حربه‌ای علیه من نداشته باشد، تنها کاری که می‌توانم انجام بدهم آن است او را برگردانم. بعد از آن اگر بخواهم او را به دادگاه بکشانم باید وکیل بگیرم و وارد روال قانونی بشوم. هر اقدام دیگری خارج این رویه انجام شود او میتواند از آن علیه من استفاده کند. میخواستم تمام اینها را با جزئیات بیشتر برای جاش توضیح بدهم که بداند من اصلا نخواستم او را رها کنم و به مادرش بسپارم. اما او پایش را در یک کفش کرده که می‌خواهد برود با پدرش زندگی کند. اصلاً مطمئن نیستم بخواهد با من زندگی کند و مطمئن نیستم خودم آمادگی بزرگ کردن یک برادر کوچولو را داشته باشم. اما تا وقتی زنده‌ام به هیچ وجه مایل نیستم بدون آن که دست کم نهایت تلاشم را انجام بدهم حضانت دائم او را به این زن بدهم. تا زمانی که بفهمم چه اقدامی باید انجام داد، نمیخواهم او در شرایطی قرار بگیرد که غذایی برای خوردن و پولی برای کرایه مسافرخانه نداشته باشد. کیف پولم را در میآورم و کارت بانکیم را به او میدهم. میتونم بهت اعتماد کنم و اینو بهت بدم؟ به کارت بانکی توی دستم نگاه میکند و چشمانش گرد میشود. نمیدونم چرا این کارو میکنی؟ من دو هفته خواستم به کار کاسبیت خسارت بزنم. کارت بانکی را به طرف او هل می دهم. برای چیزهای ضروری ازش استفاده کن. غذا، شارژ تلفن. سر راه برایش تلفن اعتباری خریده بودیم که بتواند با من در تماس باشد. شاید هم چند تا لباس نوع مناسب. با میل و رغبت کارت بانکی را از دستم می گیرد. اصلا نمیدونم چطوری کار میکنه. فقط وارد دستگاه کن و بکش. اما به ساتر نگو کارت داری. به گوشیش اشاره میکنم. تو قاب گوشیت قایمش کن. قاب گوشی را در میآورد و کارت را تویش میگذارد. میگوید ممنون. دستش را روی در اتومبیل میگذارد. تو میای باهاش حرف بزنی؟ سر تکان میدهم. شاید بهتر باشه نیام. احتمالاً بیشتر عصبانی میشه. آه میکشد و از اتومبیل پیاده میشود. از اینکه او را آوردم اینجا احساس حماقت می‌کنم، اما ناچارم این کار را انجام بدهم. اگر او را برنگردانم، مادرش می‌تواند از من شکایت کند و با شناختی که از او دارم احتمالاً این کار را خواهد کرد. بهترین کار آن است که امروز بگذارم اینجا بماند و فردا با شروع هفته بلافاصله این طرف و آن طرف تماس بگیرم و ببینم برای آنکه او را نزد خودم بیاورم چه کاری می‌توانم بکنم. می‌دانم اگر اینجا با او زندگی کند کوچکترین شانسی نخواهد داشت. من شانس آوردم لیلی پیدایش شد و زندگیم را نجات داد. ولی گمان نمی‌کنم در این دنیا آنقدر خوش شانسی وجود داشته باشد که هر دوی ما به طور اتفاقی به دست غریبه ای نجات پیدا کنیم. او به جز من کسی را ندارد. وقتی جاش از پارکینگ می‌گذرد من در اتومبیلم می‌مانم. از پله‌ها بالا می‌رود و در دوم از انتها را می‌زند. برمی‌گردد و پشت سرش مرا نگاه می‌کند. دست تکان می دهم که مشکلی نیست و همان موقع در باز می شود. از پارکینگ با این همه فاصله می توانم خشم را در چشمان ساتن ببینم. بلا فاصله شروع به داد و فریاد می کند و بعد به او سیلی می زند. پیش از آن که حتی واکنش جاش را به آن سیلی ببینم دستم روی دستگیره می رود. حالا دست ساتن بازوی جاش را می گیرد و او را ناگهان به در اتاق مسافرخانه می کوبد. تازه چند متری از اتومبیلم دور شدم که می بینم جاش توی اتاق پرت و از دیدرس خارج می شود. پله ها را دوتا یکی می کنم. قلبم تند می زند. پیش از آن که ساتن در را ببندد می رسم. جاش هنوز تلاش می کند بلند شود، اما او بالای سرش ایستاده است و سرزنشش می کند. ممکن بود منو ببرن زندان، بچه ی کثافت. اصلا خبر ندارد من پشت سرش هستم. بازویم را دور کمرش حلقه می کنم. او را بلند می کنم، از جاش دورش می کنم و روی تشک پشت سرم می اندازم. همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد و او انقدر غافلگیر شده است که نمی تواند واکنش نشان بدهد. کمک میکنم جاش روی پایش بیستد. گوشیش یکی دو متر آن طرفتر روی زمین افتاده است. آن را بر میدارم و به او میدهم. سپس او را به طرف در میکشانم. ساتن متوجه میشود چه اتفاقی افتاده است. از روی تخت خوابش بیرون میپرد. پشت سرمان به طرف در میآید. اونو بیارش. حالا دستهایش را روی بدنم حس میکنم. پیراهنم را می کشد نگذارد حرکت کنم یا کنار بروم که دستش به جاش برسد. من جاش را به جلو می کشانم. برو تو ماشین. او به طرف پله ها می رود و من می ایستم و به طرف ساتن می چرخم. او که قلیان خشم را از چشمانم می بیند نفس سریعی می کشد. کف دستهایش را به سینه‌ام می زند و مرا هول می دهد. فریاد میکشد اون پسر منه، زنگ میزنم به پلیس. خنده عصبی سر میدهم. میخواهم به او بگویم با پلیس تماس بگیرد. میخواهم سرش فریاد بکشم، اما بیش از هر چیز میخواهم جاش را از او دور کنم. تا من هستم قرار نیست او زندگی جاش را خراب کند. حتی انرژی ندارم چیزی به او بگویم. این زن ارزش آن را ندارد که بخواهم به او حرفی بزنم. فقط می روم و می گذارم مانند زمانهای قدیم فریاد بکشد. وقتی برمی گردم، جاش روی صندلی جلوی اتومبیل نشسته است. در را محکم می کوبم و پیش از آن که اتومبیل را روشن کنم، فرمان را با دو دست محکم می گیرم. باید پیش از آن که وارد خیابان بشوم خود را آرام کنم. به نظر می رسد جاش نسبت به این اتفاق به طرزی غیر عادی خون سرد است. با خود فکر می کنم نکند این نوع ارتباط بینشان معمول است. زیرا او حتی نفس نفس هم نمی زند. گریه نمی کند. ناسزا نمی گوید. فقط مرا نگاه می کند و من متوجه می شوم چطور واکنش این لحظه من می تواند یک عمر برای او درونی شود. دستهایم را از روی فرمان پایین می آورم و آهسته نفسم را بیرون می دهم. گونه جاش سرخ شده و بریدگی کوچکی روی پیشانیش هست که از آن خون می آید. از توی داشبورد دستمالی پیدا می کنم و به او می دهم. سپس سایبان را پایین می آورم که ببیند کجا را باید پاک کند. دیدم بهت سیلی زد، اما این بریدگی از کجا اومد؟ فکر کنم خوردم به میز تلویزیون. آرام و متین باش اطلس. اتومبیل را روی دنده عقب می‌گذارم و از در پارکینگ دنده عقب می‌گیرم. بهتره یه سر بریم اورژانس. اون بریدگی رو نشون بدیم. بعد مطمئن بشیم ضربه مغزی نشدی. چیزی نیست. وقتی ضربه باشه معمولاً میتونم تشخیص بدم. معمولاً میتواند تشخیص بدهد. با شنیدن این حرف دندان‌هایم را به هم فشار می‌دهم. متوجه می شوم اصلا نمی دانستم این بچه چه جهنمی را از سر گذرانده است و نزدیک بود دوباره او را وارد آتش کنم. می گویم برای احتیاط. اما مفهوم حرفم آن است برای این که اگر در آینده ناچار شدیم بدرفتاری ساتن را اثبات کنیم مدرکی در دست داشته باشیم. فصل 18 لیلی 5 روز است اطلس را ندیدم. تلاش میکنم مشغله زیادمان در من تنش ایجاد نکند. زیرا میدانم وقتی آنقدر خیالم راحت شود که بگذارم اطلس زمانی را با امی بگذراند اوضاع بهتر خواهد شد. اما کار پرمسئولیت تر آن است که اگر با کسی وارد رابطه شدم پیش از آن که امی را با او روبرو کنم پدرش را در جریان بگذارم. اما ناراحت کننده است که این کار پرمسئولیت کار ترسناک نیز هست. قصد دارم تا حد امکان آن را به تأخیر بیاندازم. صبوری کردن اصلا خجالت ندارد. این هفته در گل فروشی کمبود نیرو داریم. زیرا جشن ازدواج لوسی نزدیک است. و اطلس نیز با مراحل قانونی گرفتن حضانت درگیر است. او 2 مکان کسب را اداره و از 1 کودک نگهداری می کند. بدتر از همه آن است که مادرم هفته پیش تب کرد و این تب به آنفولانزای سختی تبدیل شده که تا به حال اصلا نتوانسته است امی را نگه دارد. از 3 روز کاری این هفته 2 روزش او را با خود سر کار آوردم. هفته جهنمی بوده است. آنقدر پرمشغله بوده این که برای بغل عجله‌ای نیز فرصت نداشته ایم. امروز رایل و مارشال دخترها را به باغ وحش بردند. امی برای آنکه از باغ وحش لذت ببرد خیلی کوچک است. بنابراین امروز بیشتر برای رایل جذابیت خواهد داشت. گرچه پس از گفتگویی که هفته گذشته در مورد نام دوم امی در پشت بام داشتیم با یکدیگر صحبتی نکرده ایم، تعویض نوبت نگهداری از بچه خوب پیش نرفت. رفتار او کمی خشک بود، اما این حالتش را به دست درازی های نامحسوسی که هنوز گاهی به من می کند ترجیح می دهم. امروز رایلی نزد الیسا نیست، برای همین به من کمک می کند. اکنون که کارهایمان را تمام کرده ایم، او با قهوه بازگشته است. تمام سفارش ها را 1 ساعت پیش با وانت توزیع فرستاده ایم و از هفته پیش که من با اطلس قرار داشتم، برای اولین بار فرصت کرده ایم خصوصی صحبت کنیم. آلیسا قهوه را به من می دهد و رایانه را برای سفارش های اینترنتی جدید نگاه می کند. از او می پرسم، برای جشن عروسی لوسی چی می پوشی؟ ما نمی آیم. چی؟ ما نمی تونیم. 40 سالگرد ازدواج مادر و پدرمونه. من و رایل می خواهیم غافلگیرشون کنیم و بهشون شام بدیم. قبلا این را به من گفته بود، اما هیچ نمی دانستم همان روز عروسی لوسی است. می گوید تنها روزیه که رایل می تونه نره سر کار. سرخورده می شدم. از برنامه کاری رایل متنفرم. می دانم به مرور زمان که دیگر در محل کارش جراح تازه وارد به حساب نیاید بهتر می شود. اما حتی وقتی ساعت کاریش در نگهداری بچه مشکل ایجاد نمی کند، صمیمی‌ترین دوست مرا وادار می کند بین جشن عروسی و مادر و پدرش یکی را انتخاب کند. می دانم مقصر رایل نیست، اما دوست دارم در سکوت خودم چیزها را گردن او بیاندازم، در صورتی که واقعا چاره‌ای نداشته است. اینطوری حس خوبی پیدا می کنم. لوسی می دونه نمی آی؟ آلیسا تأیید می کند. مشکلی نداره. به دو نفر کمتر شام میده. یه قلوب از قهوهش می نوشد. تو اطلس رو هم می بری؟ دعوتش نکردم. گمون می کردم تو و مارشال هم می آین. نمی خواستم باز هم مجبور بشین به خاطر من دروغ بگین. هفته پیش که از آلیسا خواستم امیر را نگه دارد تا من سر قرار بروم، حس بدی پیدا کردم. زیرا می دانستم اگر رایل پیدایش شد، ناچار می شود به او دروغ بگوید. کی می خواهی به رایل بگی باز هم وارد رابطه شدی؟ قرقر می کنم. مجبورم بهش بگم؟ بالاخره می فهمه. کاش می تونستم وانمود کنم با یه مردی به اسم گرگ رابطه دارم. نمی دونم با یه گرگ هم احساس خطر می کنه یا نه. مجبور نیستم دقیق بهش بگم با کی رابطه دارم و عصبانی هم نمیشه. بعد از 10-20 سال راحت تر میتونم موضوع اطلس رو بهش خبر بدم. آلیسا میخندد اما بعد با کنجکاوی نگاهم میکند. حالا چرا رایل اینقدر از اطلس متنفره؟ از اینکه یادگاری ها رو نگه داشتم خوشش نمیاد. آلیسا به من خیره میشود. منتظر است. دیگه چی؟ سر تکان میدهم. هیچ چیز دیگری نیست. منظورت چیه؟ نه. خدایا نه. من هرگز چنین کاری رو با رایل نمی کردم. کمی از پرسشش دلگیر شدم. اما بعد دیگر دلگیر نیستم. واکنش رایل به طور طبیعی در هر کسی این سوال را ایجاد می کند که چه چیزی موجب چنین واکنش شدیدی شده است؟ چشمان آلیسا با سردرگمی حرکت می کنند. من هنوز نفهمیدم. اگه تو با اون مرد به رایل خیانت نکردی، چرا رایل ازش متنفره؟ آه اغراق‌آمیزی می کشم. آلیسا، من 1000 بار این سوال رو از خودم پرسیدم. در چهرهش حالتی از آزردگی به وجود می آید که تنها خواهر و برادرها می توانند به خاطر یکدیگر چنین حالتی به چهرهشان بدهند. من هیچ وقت نخواستم بپرسم چون فکر کردم از اینکه به برادرم خیانت کردی خجالت می کشی و نمی خواهی چیزی به من بگی. من از 16 سالگی به بعد حتی اطلس رو نبوسیدم. رایل نمیتونست تحمل کنه گاهی اوقات گذشته من بدون هیچ ضرر و آسیبی به زمان حال نفوذ کنه. صبر کن. تو از 16 سالگی اطلس رو نبوسیدی؟ دقیقاً روی نقطه منفی این گفتگو متمرکز شده است. حتی توی قرار هفته پیشتون؟ ما آهسته پیش میریم و من مشکلی با این قضیه ندارم. هرچی آرومتر پیش بریم، فرصت بیشتری دارم موضوع رو به برادرت بگم. به نظر من، مرگ یه بار شیون هم یه بار. به گوشیم روی پیشخوان اشاره می کند. همین الان به رایل پیام بده و بهش بگو با اطلس رابطه داری. باهاش کنار میاد. چاره دیگه ای نداره. این چیزیه که باید حضوری بهش بگم. تو خیلی ملاحظه کاری. تو هم خیلی ساده ای. اگه خیال میکنی رایل قراره باهاش کنار بیاد، برادرت رو خوب نشناختی. من هیچ وقت چنین ادعایی نکردم. آهی میکشد و چانه اش را روی دستش میگذارد. مارشال به هم گفت به تو گفته که من بهش خیانت کردم. خیلی خوشحالم موضوع رو عوض میکند. آره، تعجب آور بود. اشتباهی بود که تو زمان مستی کردم. 19 سالم بود. تا آدم 21 سالش نشده هیچ چیزی ها جدی نیست. میخندم. واقعا؟ آره. میپرد روی پیشخان مینشیند و پاهایش را تکان میدهد. به من از اطلس بگو. طوری که انگار دوست صمیمیت هستم. نه خواهر شوهر سابقت.